به دلیل ربودن کودکان اوکراینی و انتقال آنها به روسیه، دیوان بین المللی کیفری لاهه حکم بازداشت ولادیمیر پوتین را صادر کرد.
نظر اصلی این جرایم از طرف نیروهای روسیه در اونجا بوده. بنابراین دادستان دیوان بین المللی کیفری با توجه به این دلایل جمع شده تقریبا میشد به طور قطع منتظر بود که تقاضای صدور قرار جلب رو بکنه.
روحانی پرنفوذ اهل سنت مولوی عبدالحمید میگوید نگاه مذهبی کشور را با شکست روبرو کرده، اعتراض همه را برانگیخته و همه شکایت دارند. مولوی عبدالحمید میگوید این نگاه باید تغییر کند.
به نظر من چیزی که ما در این دهه‌های اخیر دیدیم، جمهوری اسلامی همون سیاست‌های قبلی خودش رو پیش خواهد برد و به اون چیزی که مردم میخوان هیچ وقت توجه نخواهد کرد.
زندانی سیاسی کرد تنها 3 روز پیش از نوروز در ارومیه بامداد جمعه اعدام شد.
احتمال داره اجرای حکم اعدام آقای ابراهیمی در ایام استقبال از نوروز یک زهر چشم گرفتن از شهروندان کردستان باشه، برای اینکه شهروندان بترسن، به خیابون نیان، مراسمات نوروزی رو که براش تبلیغ کردن انجام ندن.
همین ها و هم بیش از این ها، بسیار بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچنان همیشه همراه ما باشید. دیوان بین المللی کیفری لاهه حکم بازداشت ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه را به دلیل روبودن و تبعید غیرقانونی کودکان اوکراینی به روسیه صادر کرده. قضات دادگاه بین المللی کیفری از دیگر اتهامات رئیس جمهوری روسیه نادیده گرفتن قوانین جنگ و ارتکاب جنایات جنگی را قید کردند. سعید محمودی کارشناس و استاد حقوق بین الملل در سوئد در گفتگو با رادیو فردا ابتدا در مورد اهمیت صدور این حکم اظهار نظر کرده است.
البته حکم خیلی مهمی است و مسئله بود که انتظارش رو داشتیم، به خاطر اینکه وقتی روسیه تصمیم گرفت در 24 فوریه سال گذشته، بیش از یک سال پیش، به اوکراین حمله بکنه، در همون زمان در هفته اول دادستان دیوان بین المللی کیفری همون زمان اعلام کرد که به تمام جرایمی رو که در جریان این جنگ اتفاق بیفته رو تحت نظر داره و بررسی خواهد کرد و دنبال خواهد کرد. از اون به بعد هم دیوان بین المللی کیفری حدود 50 نفر از کارگزارانش رو در اوکراین مستقر کرده، حقوقدانانی که در محل مشغول جمع‌آوری اطلاعات، مدارک و اسناد و شواهد علیه هر نوع جرایم جنگی که در اونجا اتفاق میفته بودند. و البته قسمت عمده این جرایم، قسمت اصلی این جرایم از طرف نیروهای روسیه در اونجا بوده. بنابراین دادستان دیوان بین المللی کیفری با توجه به این دلایل جمع شده تقریبا میشد به طور قطع منتظر بود که تقاضای صدور قرار جلب رو بکنه. ولی اینکه چه کسی نفر اول خواهد بود و چه افرادی رو در نظر دارند قرار جلب براشون صادر بشه و برای چه جرایمی تا حدود غیر منتظره بود، از دیدگاه من به خاطر اینکه جرایمی که در اونجا اتفاق افتاده بسیار متنوع بوده، همه هم مدرک و سند براش هست و الان میبینیم که در این قرار جلبی که صادر شده اولا فقط محدود به 2 نفره، البته آدم های مهمی هستن، یعنی خود رئیس جمهور روسیه که مسئولیت اصلی و اول رو داره و یکی از همکاران دیگرش خانومی که مسئول امور کودکان حقوق کودکان در ریاست جمهوری، و بعد دادستان هم درخواست رو فقط محدود کرده به 1 جرم از میان تمام این جرمایی که در این سال اتفاق افتاده، و اون هم جرم انتقال غیر قانونی کودکان اوکراینی به روسیه است. به اجبار کودکان رو، تا جایی که من میدونم حدود 6000 کودک رو تا آماری که فعلا هست، نیروهای روسی به اجبار از پدر مادر رو جدا کردن یا پدر مادرشون از بین رفتن و این کودکان رو نیروهای روسی به روسیه منتقل کردن. این غیرقانونی است بر اساس اساسنامه دیوان بین المللی کیفری و دادستان هم بر این اساس از شعبه تحقیقات مقدماتی دیوان درخواست صدور این قرار جلب کرده. به این قرار جلب هم امروز صادر شده برای همونطور که کردم خود پوتین و همکارش که خانومی است به نام ماریا لووا بلووا، و مسئول امور کودکانه.
بر اساس کدوم یک از شرح وظایفی که دادگاه کیفری بین المللی براش تعریف شده این اتهام ها متوجه رئیس جمهوری روسیه شده؟
یکی از پایه های صلاحیت دادگاه وظیفه ایست که به عهده دادستان گذاشته شده در اساسنامه و کشورهایی که عضو ایوان هستن این مطلب رو پذیرفتن. دادستان خودش میتونه بدون این که کشور عضوی درخواست بکنه یا کسی دیگری جرمی رو ثبت بکنه در دیوان بین المللی کیفری، دادستان به ابتکار خودش میتونه تحقیقاتی رو راجع به یک جرم که روزنامه ها یا دستگاه اطلاعات جمعی اطلاعش دادن تحقیقات شروع بکنه و اگر به این نتیجه برسه که دلایل کافی داره میتونه به قضات شعبه تحقیقات مقدماتی دیوان درخواستی بده بر اساس مدارکی که داره و این شعبه که متشکل از قضات هست، 3 قاضی یا 5 قاضی بستگی به موضوع داره، میتونن تصمیم بگیرن که این مدارک دادستان کافیه یا نه و در این مورد به این نتیجه رسیدن که کافیه تا جایی که مربوط میشه فقط به یکی از این جرایم جنگی که اتفاق افتاده، همونطور که عرض کردم مسئله انتقال غیرقانونی کودکانه. بنابراین دادستان بر اساس این اختیاری که خود اساسنامه دیوان بهش داده این کار رو کرده و هنوزم البته ادامه داره در مورد جرایم.
میدونیم که روسیه از جمله کشورهاییه که خودش عضو این دادگاه کیفری بین المللی نیست و از اون طرف در واکنش به این قرار جلبی که صادر شده هم اون رو بی اهمیت دونسته. به باور شما صدور چنین حکمی اساساً چه اثری برش مترتب است؟
این درسته که روسیه عضو دادگاه نیست، ولی اوکراین در رابطه با مسئله‌ای که در مورد جزیره کریمه 2014 اتفاق افتاد، در روسیه این جزیره رو اشغال و به خودش ملحق کرد، در همونجا اوکراین هم که عضو این دادگاه نیست تایی یک اعلامیه‌ای صلاحیت دادگاه رو به رسمیت شناخت تا جایی که مربوط میشه رد به جرائم بین المللی که در خاک اوکراین اتفاق میفته. برای اینکه در از همون زمان هم انتظار اینو داشتن که روسیه هم مرتکب جرائم همون موقع شده بود و هم اینکه انتظار میرفت که در ادامه هم جرائمی رو مرتکب بشه در خاک اوکراین. بنابراین دادگاه برای رسیدگی به جرائمی که در خاک اوکراین اتفاق میفته به خاطر این اعلامیه‌ای که اوکراین در اون سال داد صلاحیت رسیدگی داره و حرف روسیه در نتیجه بی اساس در این مورد. ولی مسئله دیگه هم که البته مهمه اینه که علل اصول رؤسای جمهوری کشورها از نظر حقوق ملل مسئولیت سیاسی دارن، یعنی نمیشه اونا رو محاکمه کرد تا زمانی که در پست خودشون هستن، ولی این مسئولیت در اساسنامه دیوان بین المللی به رسمیت شناخته نشده، یعنی در این دیوان هیچ کسی مسئولیت نداره، حتی یک رئیس جمهوری که مشغول خدمت هست و بنابراین دادگاه کاملا با صلاحیت کامل حقوقی به این جرم رسیدگی کرده و قرار جلب رو صادر کرده. منتها روسیه با توجه به موضع قوی که در دنیا داره به عنوان بازیگر بین المللی تقریبا مطمئنه که تا زمانی که آقای پوتین رئیس جمهور روسیه است این حکم جلب به احتمال زیاد اجرا نخواهد شد.
دیوان بین المللی کیفری لایحه حکم بازداشت ولادیمیر پوتین را به دلیل ربودن و تبعید غیرقانونی کودکان اوکراینی به روسیه صادر کرده است. از سعید محمودی، کارشناس و استاد حقوق بین الملل میشنیدیم، ساکن سوئد، در گفتگو با همکارم مهرداد میردامادی.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست
و ممنونیم از همراهیتون با مجله نیمه شب ما. نوبت اون رسیده که بریم از شما شنونده خوبمون بشنویم.
اینجور که بوش میاد این مسمومیت های زنجیره‌ای تو تمام استان های ایران مثل پرواز اوکراینی میمونه که بعد 3 روز اومدن گفتن ما نبودیم، کی بود ما نبودیم و آمریکا تونست دست اینا رو کنه و به وسیله ماهواره‌ای که داشت نشون بده که به وسیله موشک این پرواز ساقط شده. میگم حالا کاش که آمریکا میتونست بیاد با چینا رو کنه و اینا دیگه راهی نداشتن و باید گردن میگرفتن و اون نوع ما نداریم. حالا ما نمیدونیم مدرک ادله رو کنیم که دست اینا رو بشه، ولی همه میدونن که آقای وزیر، آقای خامنه، آقای رئیسی، آره تو گفتی ما هم باور کردیم.
این مافیای در هم تنیده جمهوری اسلامی مثل گرگ‌های گرسنه میمونن اگرچه سیرن. قدیمی‌ها میگفتن وقتی گرگ‌ها در زمستان تو تومه پیدا نمیکنن، گشنه هستن، احساس خطر میکنن، یه دایره میزنن و به همدیگه همینطور نگاه میکنن، هر کدوم که چرت بزنن یا یه نشان بدن که رمق لازم رو برای دفاع ندارن، میریزن سر اون تکه پاره میکنن میخورن. جمهوری اسلامی الان همینطور شده. امنیتیه میگه که وزارت اطلاعات مسئوله، اون میگه از بیت رهبریه، بیت رهبری میگه که یه تعداد افسادی به اصطلاح غیر معاند بودن ارشاد شدن. یعنی چی معاند و غیر معاند؟ ما بیاین چرندیات چه کار داریم؟ عمل زشت رو هر کسی انجام بده، از خود رهبر گرفته تا اون پایین ترین مقام مسئول باید جواب بده. ارشاد شدن، چرا زنانی رو که به خاطر که روسریشون عقبه به اون نوع ارشاد میکنین که به قیمت جانشون تمام بشه؟
من خودم دختر دارم و نوه دارم و اینها تمام دخترها، خانومها از بچگی زیبایی رو دوست دارن، خودشون رو دوست دارن، قشنگ نشون بدن، شعر خوب بخونن، ترانه خوب بخونن و زیبایی بیافرینن، چه در زندگی خودشون چه برای دیگران. متاسفانه حکومت جمهوری اسلامی، این آخوندها و کلن مذهبیون، اینها از زیبایی بدشون میاد. هر چیزی که قشنگه باید نابود بشه. شما ببینید هر چیز زیبایی اینها رو اذیت میکنه، هر بوی خوشی اینها رو اذیت میکنه، هر ترانه قشنگی اینها رو آزار میده. اینها اومدن فقط برای خشونت.
00420221122113 در اختیار شماست. بشنوید که مولوی عبدالحمید، روحانی پرنفوذ اهل سنت، از محدودیت‌های ناشی از آنچه نگاه مذهبی حاکم بر ایران خوانده انتقاد کرد و هشدار داد که بحران سیاسی موجود به این دلیل است که یک مذهب خاص با یک قوم خاص نمیتواند کشور را اداره کند. او گفت این نگاه باید تغییر کند. عبدالحمید اسماعیل زهی روز جمعه در سخنرانی هفتگی خود در نماز جمعه زاهدان از شرایط امنیتی حاکم بر کشور به ویژه بر استان سیستان و بلوچستان انتقاد کرد و گفت نگاه حکومت باید فراگیر و ملی باشد. و همچنین اجازه بدید که بریم و بشنویم از مسعود رئیسی، فعال حقوق بشر بلوچ ساکن ترکیه، که با ما گفتگو کرده است.
مولوی عبدالحمید مثل هفته های گذشته در رابطه با موضوعات مختلفی که دغدغه های مردم هستن در کل ایران صحبت کردن. ایشون از نگاه حاکمیت نسبت به مردم، ظلم و تنگ نظری مسئولان و نظامی اداره کردن کشور صحبت کرد. موضوع اولی که ایشون مطرح کردن همون نگاه مذهبی هست که مولوی عبدالحمید در این رابطه گفت که شکنجه و تجاوز به حق مردم رو نمیشه تحمل کرد، چرا که این یک حق انسانی هست، از حقوق بشر است. ایشان از تنگ نظری مسئولان که همیشه باعث شده که در طول این 44 سال تعویضات و بی‌عدالتی های خیلی زیادی بر مردم، مخصوصا بر کسایی که خارج از اون چارچوب جمهوری اسلامی بودند، خارج از اون نگاه مذهبی که داشته بودند، خیلی تاثیر گذاشته. گفت که باید هم اندیشی بشه و این مسئله باید به طوری حل بشه. مردم مثل یک رنگین کمان است که با همدیگه زیبا باشه و باید همگی از حقوق برابر و مساوی برخوردار باشن. مولوی عبدالحمید گفت که بسیاری از افراد نخبه، افراد توانمند از کشور مجبور شدن برن بیرون، حتی همون کسایی که شیعه 12 امامی هم هستند، وقتی که جایگاهی در بین حاکمیت ندارن به دلیل اینکه نگاه مذهبی متفاوتی با اون حاکمیت دارن، مجبور شدن که از کشور خارج بشن و این خلأ رو به وجود آورده که الان ما شاهدش هستیم که کشور به بنبست سیاسی و اقتصادی و مشکلاتی که الان ما شاهدش هستیم برسیده.
آقای رئیسی، مولوی عبدالحمید میگه مردم اهل سنت در انتخابات ریاست جمهوری تنها به شرط برداشته شدن نگاه امنیتی و نظامی از استانشون شرکت کردن، نگاهی که به گفته او کشور رو به زانو درآورده، اقتصاد و فلج و با بنبست مواجه کرده و تاکید میکنه که این نگاه باید تغییر کنه، باید حکومت نگاهش ملی و فراگیر و نه مذهبی باشه. حالا هر مذهبی که باشه. از دیدگاه شما اگر در 44 سال گذشته این مقدور نبوده و انجام نشده، آیا امیدی به این هست که این حکومت نگاهش رو تغییر بده بعد از 24 هفته که زاهدان تمام قد به اعتراض برخواسته؟
ببینید، مولوی عبدالحمید یک فرد مذهبی هست که خیلی آگاه به مسائل و موضوعاتی هست که ما در داخل ایران، در کل ایران داریم مشاهده میکنیم. اتفاقاتی که الان در این 6 ماه اخیر گذشت، با توجه به اون جنایتی که سرکوبگرای جمهوری اسلامی در 8 مهر و 13 آبان در شهرهای زاهدان خاش انجام دادن، باعث شد که مولوی عبدالحمید با توجه به اون که قبلا همیشه کاندیداهای ریاست جمهوری از می اومدن و ازشون میخواستن که به اونا رأی بدن یا به هر حال شعارهایی رو مطرح میکردن، خواسته هایی هم مولوی عبدالحمید نسبت به اونا داشته و مطرح کرده، چیزایی که مردم بلوچستان میخواستن. ما الان تقریبا بیشتر از یک دهه است، از به نظر من 88 بود که سپاه پاسداران تقریبا همه مرزهای بلوچستان رو تحویل گرفت، به شکلی یک فضای امنیتی خیلی شدیدی رو اونجا به وجود آورد و این باعث شد که بسیاری از مردم برای امرار معاش خودشون حتی به مشکل بر بخورن. این فضا رو مولوی عبدالحمید خواستش بوده که برداشته بشه، منتها در جمهوری اسلامی به نظر من هیچ گوشش نوایی وجود نداره. اگر وجود داشت کاری میکرد که مردم راحت‌تر بشن. ما در بلوچستان مثلا نه اشتغال آنچنانی داریم، نه کار به اون صورتی که در سایر شهرها مخصوصا در شهرهای مرکزی داریم و در بلوچستان وجود نداره. مردم مجبورن که مثلا به یک کاری مثل سوختبری رو بیارن. اون نگاه امنیتی باعث شده بود که بسیاری تو این سالهای اخیر با تیراندازی مستقیم نیروهای امنیتی و نظامی کشته شدن. مولوی عبدالحمید اینو از خواسته های خودش میدونه، خواسته های مردم میدونه که امیدوار بوده که این انجام بشه. منتها به نظر من چیزی که ما در این دهه های اخیر دیدیم، جمهوری اسلامی همون سیاست های قبلی خودش رو پیش خواهد برد و به اون چیزی که مردم میخوان هیچ وقت توجه نخواهد کرد.
آقای رئیسی، مولوی عبدالحمید میگه نگاه مذهبی کشور رو با شکست مواجه کرده. حالا هم اقتصاد رو اشاره کرده بود و هم دیگر مسائل رو، اما آنچه که میگه در مورد تبعیض در بلوچستان، اشاره میکنه که شیعیان هم گرفتار تبعیض شدن و با نگاه مذهبی اصلا نمیتوان کشور رو اداره کرد. شما دیدگاهتون در مورد میزان تبعیض بر شیعیان و بر اهل سنت چه است؟
من معتقدم که نگاهی که در کل حکومت جمهوری اسلامی داشته باعث شده که شامل همه بشه، یعنی ظلمی که ممکنه برای یک کسی که در تهران باشه و یا کسی که در بلوچستان باشه، ممکنه اون ظلم به خاطر اون تفاوت و دید و دیده متفاوتی که با جمهوری اسلامی داشته یکسان باشه. منتها اون چیزی که ما در بلوچستان شاهدش بودیم بسیار شدتش بیشتر بوده. حتی همون دستگاه قضایی که ما در بلوچستان داریم خودش به یک نحوی علارغم اینکه هیچ اهل سنتی ما توی دستگاه قضایی نداریم، خودش با یک ذهنیتی میان بلوچستان و مثلا قاضی که مردم ازش انتظار دارن عدالت رو رعایت کنه، با یک ذهنیتی میاد که اینها اصلا از ما نیستند، اینها وهابی هستند، اینها وابسته به کشورهای دیگه هستند و با یک همچین ذهنیتی میاد و حتی قضاوت‌هاشون اینجوری هستند. ما مثلا گفتم قبلا که مثلا تیراندازی‌های خیلی زیادی به صورت مستقیم به سمت شهروندان انجام میشه، به سمت رانندگان، سوختبران و سالانه صدها ممکنه کشته و زخمی بدیم. کسایی هم که میرن مثلا شکایت میکنن و خواستار مجازات عاملان اون تیراندازی از که نظامیان هستند میشن، دستگاه قضایی هیچ وقت حالا رسیدگی نکرده و اون شدت تعویضات و بی‌عدالتی‌هایی که ما در بلوچستان شاهدش هستیم رو نشون میده که به هر حال در تهران ممکنه بسیاری آگاه‌تر باشند نسبت به مسائل روز، نسبت به قوانین، ولی خب با توجه به اینکه اون در بلوچستان مثلا زیر ساختای آموزشی و اینها بسیار ضعیف بوده، افراد کمتری نسبت به این حقوق خودشون آگاهند و در این وسط تمام دستگاه های جمهوری اسلامی اونجا سوء استفاده می کنند از حق مردم و این باعث شده که شدت تبعیضات و بی‌عدالتی ها بیشتر اونجا محسوس باشه.
مولوی عبدالحمید در سخنرانیش در نماز جمعه با تاکید دوباره بر تنوع‌های فرهنگی، زبانی و قومی در ایران گفت این که میگویند ملت ایران همچون رنگین کمان است تعبیر درستی است، اما نگاه مذهبی نتوانست میان همه مساوات را به اجرا درآورد. از مسعود رئیسی، فعال حقوق بشر بلوچ ساکن ترکیه میشنیدیم.
بازار تلف مشهر ساری
هشت خیابان سعدی
کرمانشاه کرمان
قزوین بازار سنتی عراق
شیراز
شهر کرج میدون کرج
تبریز
شهرستان اشنویه
قم بازار بزرگ تهران
بندرعباس
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا. سایت حقوق بشری هنگاو خبر داده که حکم اعدام محی‌الدین ابراهیمی بامداد جمعه در زندان مرکزی ارومیه اجرا شده است. این اعدام تنها 3 روز پیش از عید نوروز انجام شد. با ژیلا مستأجر از سایت حقوق بشری هنگاو گفتگو کرده ایم.
خب این حکم اعدام همینطور هم که خودتون اشاره کردید چند روز قبل از مراسمات نوروز که در کردستان به شیوه خیلی حماسی همه ساله برگزار شده و امسال هم در پی انقلاب ژینا میبینیم در فضای مجازی و سوشال میدیا فراخوان‌های خودجوشی از سوی شهروندان در کردستان منتشر شده که حتما مراسمات نوروز رو خیلی حماسی تر و انقلابی تر از سالهای قبل برگزار بکنن. خب آقای محی‌الدین هم که اهل شهر اشنویه بودن، همه میدونن که شهر اشنویه در مهر ماه چه حماسه‌ای انجام داد و چندین تن از شهروندان و جوانان این شهر در بازداشت به سر میبرن، یعنی دقیقاً در ناپدیدسازی قهری قرار گرفتن و اتهام محاربه گرفتن و همینطور خیلی در خطر جدی اعدام قرار دارن. خب احتمال داره اجرای حکم اعدام آقای ابراهیمی بعد از این همه مدت و در ایام استقبال از نوروز زهر چشم گرفتن از شهروندان کردستان باشه و یک ایجاد فضای رعب و وحشت به خاطر اینکه شهروندان بترسن به خیابون نیان مراسمات نوروزی رو که براش تبلیغ کردن انجام ندن.
خانم مستأجر، پنجشنبه شب مردم اعتراضاتی رو در مقابل زندان انجام دادن، تلاش میکردن که جلوی این اعدام رو بگیرن. شما تصور میکنید که چرا اعتراضات مردمی هیچ نتیجه این اواخر نداشته؟
میدونی خب فضای زندان دریا در ارومیه و اطراف زندان دریا واقعا امنیتی بود طی چند روز گذشته. حتی در پی بیتابی فرزند آقای ابراهیمی هم آقای فخرالدین ابراهیمی رو بازداشت کردن و امروز بعد از اجرای حکم اعدام آقای ابراهیمی پدر فخرالدین رو آزاد کرده بودن و خب ما همه میدونیم که جمهوری اسلامی یک رژیم کاملا جنایتکار هستش و با این اجرای حکم اعدام، البته تاکید کنم که فقط حکم اعدام آقای ابراهیمی اجرا نشده، چند تن دیگر از شهروندان هم که حکم اعدام داشتن اجرا شده و یک سند دیگری بر جنایت خودش اضافه کرده و متاسفانه گوش نمیده به هیچ کدام از درخواست ها و مطالبات شهروندان، به ویژه برای نقض حکم اعدام افراد که واقعا بیگناه و طی دادگاه های کاملا فرمالیته تناقضات شدید در پرونده های این افراد وجود داشته، به ویژه آقای ابراهیمی. اما خب جنایتکارانه تصمیم داره که احکام اعدام رو اجرا بکنه و شهروندان رو بترسونه از انجام هر حرکتی.
خانم مستأجر، محی‌الدین ابراهیمی که بامداد جمعه اعدام شده شخصی بوده که قبلن با همین جرم، یعنی همکاری با یکی از احزاب اپوزیسیون کرد، تنها 14 ماه رو در زندان گذرانده بود وقتی در سال 1389 بوده. چگونه است که این بار مشغول کولبری بوده، به وسیله نیروهای مستقر در اشنویه مورد اصابت گلوله قرار میگیره اما بعد از چندین سال اون رو اعدام میکنن؟ چگونه است یک بار 14 ماه در زندان میگذرونه و بار دوم اعدام میشه؟
خب خانواده آقای ابراهیمی دقیقاً نمود یک خانواده کردی هستن که ظلم سیستماتیکی که جمهوری اسلامی به شهروندان کردستان رو داشته تجربه کردن. پدر ایشون عضو حزب دموکرات بودن و توسط جمهوری اسلامی کشته شدن. برادرشون کولبر بودن و توسط نیروهای مسلح جمهوری اسلامی کشته شدن. خود آقای محی‌الدین ابراهیمی که خودتون اشاره کردید دقیقاً در حال کولبری مجروح میشه بعد از بازداشت. حتی چندی چندین بار خودشون این اتهام رو رد کردن و گفتن که من زمانی مجروح بودم در بازداشتگاه اداره اطلاعات، شدت شکنجه منو مجبور به اعتراف علیه خودم کردم، این اتهام رو رد میکنم. اما خب این اتفاق بعد از این افتاده که یک درگیری مسلحانه در سال خوشنویه روی داده و جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران و سازمان اطلاعات در کل در اون سالها 96 و 95 و 97 در تلاش بودن که افرادی رو در شهر خوشنویه بازداشت بکنن. اتهام این درگیری های مسلحانه که یکی از طرفین درگیری حزب دموکرات بوده و چند نفر از اعضای این حزب در اونجا کشته شدن، همینطور چند نفر از اعضای سپاه پاسداران، در تلاش بوده که بگه سازمان اطلاعاتی ما انقدر قوی هست که این افراد رو که دخیل بودن در این درگیری در اسرع وقت بازداشت و مجازات خواهیم کرد. در دستگیری و بازداشت آقای ابراهیمی و چند تن دیگر از همینطور آقای هدایت عبدالله پور که چند سال پیش ایشون هم اعدام شدن، در دستگاه‌های تبلیغی جمهوری اسلامی مربوط به این درگیری که پروپاگاندا میکنه، تبلیغ میکنه برای در سیستم سرکوبگر و قضایی خودش که در اسرع وقت عاملین رو بازداشت میکنه و به مجازات میرسونه.
اعدام محی‌الدین ابراهیمی، فعال حقوق بشر و با پوزش از شما، زندانی سیاسی کرد که در مورد اعدامش با ژیلا مستأجر از نهاد حقوق بشری هنگاو گفتگو می کردیم.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
ممنون که همراه مایید. از 9 آذر ماه تا امروز ده ها مدرسه در شهرهای مختلف ایران هدف مسمومیت های مشکوک با گازهای سمی قرار گرفتند. با گذشت بیش از 3 ماه از اولین مسمومیت ها در قم تا کنون، مقام های جمهوری اسلامی اطلاعات دقیق و جامعی در مورد نوع گازی که در این مسمومیت ها استفاده شده ارائه نکردند. اما هر از گاهی ادعاهایی از طرف رادیو تلویزیون دولتی و یا برخی مقام ها مطرح شده که در صحت و سقم آنها تردیدهای جدی وجود دارد. مهدی بیگی از رادیو فردا در گزارشی علاوه بر راستی آزمایی این ادعاها در گفتگو با سینا فروتن نژاد، استادیار آکادمی علوم لهستان در رشته شیمی ارگانیک، فرضیه‌های دیگری را هم مورد بررسی قرار داده است.
9 آذر ماه 1401 و اولین گزارش مسمومیت‌های مشکوک با گاز در هنرستان دخترانه نور در قم و اعزام 18 دانش آموز به مراکز درمانی. حادثه‌ای که دو هفته بعد در همین هنرستان تکرار شد و 51 دانش آموز دیگر را راهی بیمارستان کرد. حوادثی مشابه که در برخی شهرهای دیگر هم تکرار شدند. در این مدت مقام‌های جمهوری اسلامی از چند گاز مختلف به عنوان عامل مسمومیت دانش آموزان نام بردند. 9 اسفند ماه پس از ثبت اولین مسمومیت‌ها، علیرضا منادی سفیدان رئیس کمیسیون آموزش مجلس اعلام کرد که گاز منتشر شده در مدارس گاز اندو بوده. علیرضا منادی سفیدان رئیس کمیسیون آموزش مجلس:
وزارت بهداشت نتایج آزمایشات سمشناسی رو اعلام کرد که بر اساس مس اسپکتروفوتومتر رو بعد این چه سمی میتونه باشه خروجیش رو به گفتن گاز اندو درش هستش.
گاز نیتروژن یکی از عناصر جدول تناوبی است. این گاز با علامت N و عدد اتمی 7 شناخته میشود. گازی که حدود 80% اتمسفر زمین را تشکیل میدهد. بی بو و بی مزه است و تنفسش به صورت عادی برای انسان آسیبی به دنبال ندارد. این گاز به خاطر پیوند سگانه اتم‌های نیتروژن یکی از پایدارترین گازها در هواست. اما چطور خطر آفرین می شود؟ سینا فروتن نژاد، استادیار آکادمی علوم لهستان در رشته شیمی ارگانیک:
اصلا مسمومیت که نداره، در واقع خفگی داره گاز اندو، چون اگر که هر گازی رو شما از یه حدی بیشتر تو محیط بدمید و اکسیژن رو خارج بکنید، اون شخصی که تو اون محیط قرار داره مسموم نمیشه، دچار خفگی میشه.
ساعت 9:30 روز 9 اسفند، یعنی همان روزی که گاز اندو عامل مسمومیت معرفی شد، 37 نفر از دانش آموزان دبیرستان دخترانه خیام در پردیس در شمال شرق تهران مسموم و راهی بیمارستان شدند. 3 روز بعد تلویزیون رسمی با انتشار این گزارش ادعا کرد که عامل مسمومیت دانش آموزان در پردیس را شناسایی کردند.
صبح اول وقت آقای به من تماس گرفت که این مخاطره مال شماست،
خودرو تو کجا پارک کردی؟
من راست اون آپارتمان پشت مدرسه است.
و بار خودرو چی بود؟
بار نفته بوده، خالی کرده بودم و تای نفته مقدار تای مخزن هم مونده بوده.
پشت سر من هم پنجره‌ای که باز هست و متاسفانه گاز ناشی از تبخیر این ماده سمی نفتا وارد کلاس شده و منجر به مسمومیت خیلی از این دانش آموزان شده.
نفتا به گروهی از ترکیب‌های فرار و قابل اشتعال هیدروکربن‌های مایع گفته می‌شود که در برج تقطیر پالایش نفت خام بین گازهای سبک و نفت سفید قرار می‌گیرد. از نفتا عمدتاً به عنوان حلال، رقیق کننده یا مواد خام برای تبدیل بنزین استفاده می‌شود. علاوه بر این از نفتا به عنوان خوراک تولید فرآورده‌های مختلف پتروشیمی از جمله مواد اولیه انواع پلاستیک، الیاف مصنوعی و الکل‌های صنعتی استفاده می‌شود. طبق راهنمای ایمنی منتشر شده از سوی سازمان جهانی کار، بخار نفتا قابلیت انتقال دارد، اما به خاطر بیشتر بودن چگالیش از هوا نزدیک به زمین حرکت می کند و معمولا در فضاهایی بسته و کم ارتفاع مثل فاضلاب شهری و زیرزمین ها جمع می شود. طبق دستورالعمل‌های بهداشت شغلی، قرار گرفتن بیش از حد در معرض نفتا از راه تنفسی، پوستی و یا چشمی می‌تواند باعث علائمی مثل خواب‌آلودگی، سرگیجه، سردرد و تهوع شود. نظر سینا فروتن نژاد، استادیار آکادمی علوم لهستان را در مورد نفتا به عنوان یکی از عوامل نامبرده شده در مسمومیت دانش آموزان پرسیدم.
ببینید، باز یه سناریوی فرضی که یک نفر در معرض مقدار قابل توجهی از بخارات مثلا هیدروکربنی باشه و هیچ راه فراری هم نداشته باشه ممکنه باعث مسمومیت بشه در دراز مدت. ولی اینی که فرض بکنیم که حالا یه کامیونی جای پارک بوده و مثلا در مخزنش رو باز گذاشته و نفتا باعث شده که یه عده مسموم بشن، این تقریبا همونقدر محتمله که ما بگیم که داخل پمپ بنزین شما میرید ماشین تو بنزین بزنید و بعد مسموم بشی.
امروز یه بوی گاز میمد اولی کلاس، بعد یکی از بچه ها حالش بد شد، سریجه گرفت، بعد کم کم گذشت یه بچه ها بیشتر حالت تهوع میگرفتن، پام شدن میرفتن بیرون.
توصیف دانش آموزان از بوی ماده‌ای که استنشاق کرده اند و یا حالتی که بعد از آن به آنها دست داده ممکن است سرنخ‌هایی بدهد. این میان عده قابل توجهی از دانش آموزان مسموم شده از بوی مرکبات گندیده و یا دقیق‌تر بوی نارنگی گندیده صحبت کردند.
سینا فروتن نژاد، استادیار آکادمی علوم لهستان در رشته شیمی ارگانیک، از احتمال استفاده از یک گاز خطرناک دیگر صحبت می‌کند.
متاسفانه گاز سمان تنها گزینه‌ای هست که با تمام این مسائل ظاهراً میخونه. مثلا گازی هستش که بوی کاملا نارنگی میده، حتی به نوعی میشه گفت بوی نارنگی گندیده میده، چیزی که توصیفش میکنن. تأثیرش روی بدن به همین ترتیبی هستش که گفته میشه، یعنی به این مفهوم که اگر کسی در معرض گاز سمان قرار بگیره دچار سردرد و سرگیجه و تعرق خیلی شدید، آبریزش بینی خیلی شدید. و بعد یکی دیگه از آثارش این هستش که اینو من جایی ندیدم، هنوز کسی هم از پزشکا در واقع تایید نکرده، اینی که مردمه که چشم اینها به شدت تنگ میشه، میتونه باعث فلج موضعی بشه، تنفس رو به شدت سخت میکنه به خاطر اینکه عضلاتی که برای تنفس استفاده میشه هم از کار میفته. ولی باز تاکید باید بکنم تا زمانی که نمونه‌ای نباشه، نمونه‌ای از مثلا لباسی که آغشته به این گاز بوده، در محیط بوده، یا نمیدونم نمونه خونی که بتونه دقیق آنالیز بشه، تا زمانی که اینها نباشه نمیشه به صورت قطعی نظر داد که حتما از یه همچین گازی استفاده شده.
کمی بیشتر که راجع به گاز سمان مطالعه کردم، متوجه شدم که این گاز به شدت سمی است و قدرت کشندگی بالایی دارد. اما در تمام مسمومیت‌ها تا آنجایی که اطلاعات منتشر شده نشان می‌دهد، کسی کشته نشده.
سینا فروتن نژاد، استادیار آکادمی علوم لهستان در رشته شیمی ارگانیک، توضیح می‌دهد.
میتونیم یه ضرب و تقسیم خیلی ساده بکنیم. فرض بکنیم که ما بگیم این گاز رو 50 میلی گرم در متر مکعب هوا وارد کرده باشن. توی یک کلاس سی متری، یک کلاس خیلی کوچیک رو در نظر بگیریم که سقفش هم به صورت استاندارد 2 متر و 70 سانت باشه، یه چیزی در حدود 80-81 متر مکعب ما هوا داریم. حالا اگر که 50 میلی گرم از این وجود داشته باشه، 5 تا میشه 40، تقریبا 4 گرم باید از این ماده در واقع تو محیط وارد بشه که باعث همون مسمومیت بشه. خب 4 گرمش، چون این گاز به صورت نرمال، حالا ما میگیم گاز، ولی در واقع یک مایع فرار هست. خب 4 میلی لیتر بنزه یه دونه سرنگ کوچیک مثلا میتونه بشه. اگه که یه نفر داخل یک کلاس بریزه باعث مسمومیت میشه. ولی اگر به جای یه دونه مثلا سرنگ 4 میلی لیتری بیان مثلا یه سرنگ فرضاً 40 میلی لیتری بریزن، این دیگه باعث مرگ میشه.
مقام های جمهوری اسلامی میگویند نمونه های تهیه شده از دانش آموزان را در آزمایشگاه های معتبر داخلی بررسی کردند و هیچ گاز و یا ماده خاصی را که بتواند عامل مسمومیت دانش آموزان باشد پیدا نکردند. اما این ادعا تا چه حد درست است؟ سینا فروتن نژاد، استادیار آکادمی علوم لهستان در رشته شیمی ارگانیک:
متاسفانه به نظر میرسه که شناسایی این گاز در داخل ایران امکان پذیر نیست. من حتی بعید نمیدونم، یعنی این چیزی که گفته میشه که ما نمیدونیم چه گازیه، ممکنه در این مورد اتفاقا حکومت صادقانه داره رفتار میکنه. چرا؟ علتش اینه که برای شناسایی یه چنین موادی لازم هستش که با یه سری دستگاه اول یه آنالیز اولیه صورت بگیره روی نمونه بیولوژیک، مثلا روی خون باید یه آنالیز اولیه صورت بگیره. این دستگاه داخل ایران وجود داره، ولی مشکل کجا هست؟ مشکل اینجا هستش که برای اینکه داده‌های این آزمایش تحلیل بشه باید این دستگاه ها متصل باشن به یه سری از دیتابیس هایی که خب در سطح جهانی موجوده، و بعد این نمونه ها با نمونه های دیگه مقایسه بشن تا بشه یک نتیجه گیری معناداری کرد. تا جایی که من مطلع هستم دستگاه هایی که داخل کشور وجود دارن، حالا بابت این مسئله که خب بدونید برای اینکه بخوایم به دیتابیس های جهانی ارتباط بگیرید باید شما یک مبلغی رو پرداخت کنید، به خاطر تحریم های بانکی خب این کار انجام نمیتونست بگیره.
با ادامه ادعاهای غیر دقیق مقامهای جمهوری اسلامی در مورد عوامل مسمومیت دانش آموزان، هفته گذشته 20 وکیل حقوق بشر در نامه‌ای به 4 مرجع بین المللی از آنها خواستند کمیته مستقل و مشترک برای تحقیق فوری درباره حملات مشکوک گازی به مدرسه‌ها در ایران تشکیل دهند. اگر مقامهای جمهوری اسلامی اراده‌ای واقعی برای شناسایی ماده‌ای که عامل مسمومیت‌ها بوده داشته باشند، چنین کمیته مستقلی می تواند با سفر به ایران و از طریق هماهنگی با متخصصان بین المللی و جمع آوری و ارسال نمونه های دقیق در حل این معما راه گشا باشد.
از مهدی بیگی می شنیدیم و ما پارلمان اروپا با صدور قطعنامه‌ای که با اکثریت قاطع به تصویب رسید، روز پنجشنبه مسمومیت های مشکوک دانش آموزان دختر در ایران را محکوم کرد. بشنویم از مهدی مهدوی آزاد، روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی در آلمان.
با ورود جدی‌تر بخشی از جامعه جهانی به پرونده حملات شیمیایی به دانشجویان دختر دبیرستان در ایران، میتونم بگم یکی از در واقع جدی‌ترین فازهای این پرونده شروع شده. ببینید به صورت کلی و کلاسیک حکومت ایران مسئولیت همه جور و همه نوع چنین اقداماتی رو گردن موجودیتی به نام دشمن میاندازه. اگر معترضین کشته میشن میگه دشمن ها رو کشته، هر اتفاقی میکنه گردن دشمن میاندازه. در این ماجرا بخشی از حکومت سعی میکرد در افتا این کار رو بکنه، احتمالاً دوباره چنین روندی تکرار خواهد شد به شکل دیگری. ورود جامعه جهانی این مسئله دشوار خواهد کرد، این یک. و دوم، ورود جدی‌تر جامعه جهانی این پرونده رو به یکی از بزرگترین کیس‌های در واقع جمهوری اسلامی تبدیل خواهد کرد، یک آبروریزی بزرگ بین‌المللی خواهد شد. حکومت ایران میدان مانورش در حوزه پروپاگاندا کاهش پیدا خواهد کرد، تپمی حیثیت حکومت ایران رو از بین خواهد برد. حکومت ایران رو عملاً در تراز چیزی شبیه داعش و طالبان در صحنه بین‌المللی قرار خواهد داد. و مسئله سوم، این نوع بازیگری حکومت ایران و این نوع واکنش جامعه جهانی راستش بخواد فضا رو باز میکنه برای حضور بیشتر جامعه جهانی در تحولات ایران.
آقای مهدوی آزاد، شیرین عبادی در سخنرانیش در پارلمان اروپا این مسمومیت ها رو به جمهوری اسلامی نسبت داد. دیدگاه شما درباره اینکه چه کسانی مسئول این مسمومیت ها هستند چه هست؟
به غیر از بخش‌های امنیتی یا بخش‌های شبیه بسیج یا گروه‌های سازمان یافته حکومتی، جای دیگری نیست که توانایی اجرا چنین عملیاتی داشته باشین، یک. و دوم، از چنین عملیات‌هایی و از حمله به دختران بی‌دفاع، دختران دبیرستان ایران منفعت ببره، جای دیگری جز نهادهای حکومتی ایران نیست. بسیار خنده‌داره، مسخره است که شما تصور بکنید کسی یا کسانی وجود دارن که همزمان میتونن در حدود 30 استان ایران چنین عملیات انجام بدن، حمله شیمیایی بکنن به مدارس و کسی متوجه نشه، مثلا حکومت خبردار نشه. برای من بر مبنای نشب فقط شواهد یا مدارک، نه بر مبنای اثبات عینی، بلکه بر مبنای استنتاج منطقی نتیجه جز این نمیتونم بگیرم که بخش هایی از حکومت در این ماجرا دخالت داشتن.
از مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی میشنیدیم. عزیزان، به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا نزدیک میشیم. براتون آرزو میکنم که پویا، پایدار و پیروز باشید و همیشه سربلند. و 00420221122112 و 13 هم یادتون نره.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda